چهارشنبه 21 آبان ماه 1399، خارج اصول، نشست 35، مباحث تقیه و مخالفت العامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم سهل مخرجه و اشدد ازره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. سه سوال شده پاسخ بدم، بعد بحث رو ادامه بدیم. برخی سوال کردن که این که گفته شد امام القای خلاف میکردن بین شیعیان تا شیعیان شناخته نشوند، خب از طرفی ما میدونیم شیعیان صدها اختصاصات دارن، مما انفردت به الامامیه. خب حالا ائمه آیا همه این اختصاصات رو از بین بردند؟ یعنی همه شعارها با این القای خلاف از بین میرفت؟ اگر بگیم آره که خلاف واقعه، اگرم بگیم نه بخش معظمی از اختصاصات مانده، پس القای خلاف در اون موارد چند چه ثمری داره؟ البته سوال خیلی تنظیم شده نبود، ولی فکر کنم پرسشگر محترم منظورشون اینه. ببینید، اولا این انفرادت به الامامیه که گاهی برخی بزرگان هم مثل سید مرتضی داشتند، گاهی در کلمات شیخ طوسی هم دیده شده، ممکنه بگیم اینها بعدن آشکار شده، ولی در دورانهای اختناق زمان ائمه این اختصاصات اونم به شکل بولد شده و پررنگ شده نبوده. به علاوه ببینید، این راهکارها نمیخواد شما بهش یک راهکار کلی نگاه کنید، یعنی بگید مثلا با این مدیریت امام دیگه شیعه شعار نداشت. جناب صاحب حدایق هم نمیخواد به عنوان یک راهکار 100% جواب دهنده اطرح کنه، ولی مسلم بخشی از آسیب ها از همین طریق از بین میرفت و برخی از چیزها که ممکن بود شعار بشه از بین رفته. حالا بعدن ممکنه توسط اصحاب شناخته شده و معرفی شده، ممکنه در برخیش هم نه تا آخرم معرفی نشده. بنابراین اگر مخصوصا در زمان خود ائمه به عنوان یک راهکار که می توانست در مواردی به کار آید نگاه کنید، قهرن اشکال نخواهید کرد. گفتن که ایجاد اختلاف باید جایی باشه که ائمه نظر سنی ها رو صحیح ندونند، ولی اگر فرض کنید جایی نظر سنی ها بر یک مسئله است و صحیح میدونن، دیگه حالا اونجا برای چی اختلاف کنند؟ پس ائمه در ایجاد اختلاف باید نظر سنی ها رو ملاحظه کنند و ببینن اگر اونا مثلا یه مطلبی میگن که خب ما هم قبول داریم، دیگه حالا اونجا ایجاد اختلاف نکنند، در جای ایجاد اختلاف کنند که اونها به خلاف رفته اند. ببینید، البته صراحتن کسی این مطلب رو انکار نمی کنه. اگر فرض کنید جایی سنی ها به راه صحیح رفتند، قاطبن هم رفتند و نظر شیعه هم همونه، یعنی واقع هم همونه، در واقع جزء اتفاقات مسلمین به حساب میاد. حالا نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر کذا، نماز عصر کذا، روز فلان، حج فلان، خب بله اینا که دیگه کسی هم نگفته. این که گفتن ایجاد اختلاف میکردن کار به اقوال علما عامم احیانا نداشتن، یعنی خود این ایجاد اختلاف موضوعیت داشته، الزاماً لازم نبوده سنی ها دو گروه باشند. ممکنه سنی ها دو گروه نباشند ولی همشون بر باطل باشند. خب اینجا یه اختلافی ایجاد میکردن و احیانا جواب میداده. پس باید جایی باشه که نظر سن، اگر جایی باشه که سنی ها متحدند بالاتفاق و جزء صحیح هم هست واقعا، خب اینجا صاحب حدایق میگه من حرفی ندارم. صاحب حدایق میدونید با کی داره حرف میزنه؟ با کسانی که میگن حمله بر خلاف واقع فقط باید جایی باشه که حتما از عامه مخالف داریم. ایشون میگن لازم نیست این جور باشه و این ربطی به این که این صورتی که دوستمون اشکال کردن نداره و خب ایشون میپذیره این صورتو قاعدتا. ضمن این که حالا ببینید، من افتادم تو یک وادی که حال فکر کنم میخوام 100% از کلام ایشون دفاع کنم، اینم که نیست که. یکی از آقایانم سوال کردن اختلاف سلیقه ائمه در تقیه چی میشه. مثلا ممکنه بگیم که امام هادی مثلا یه رفتار داشتن، امام صادق یک رفتار. و این رو این آقایی که سوال کردند دوستمون از یه مبنایی گرفتن از ما که ممکنه ائمه ما در وقتی دو راه هر دو صحیح باشد ولو مختلف، یک امام اینو انتخاب کنه و یک امام گزینه دیگر رو. مثلا یک امام در یه موردی موضع تقیه بگیره و امام دیگه موضع تقیه نگیره. و جالبم اینه که هر کدام آثاری داره، مثل جنگ که ممکن در این مکان باشه یه فوایدی داره و یک ضررهایی، اگه در فلان مکان باشه فواید دیگری و ضررهای دیگری داره. یعنی الزاماً لازم نیست که بگیم راه صحیح همیشه تک گزینه است در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. از این جهت گفتن اگر اختلاف سلیقه ائمه در تقیه باشه، خب اینا دیگه ببینید احتمالاتی است که مشخص نیست در صحن فقاهت اثرگذار باشه. حالا بگیم مثلا تقیه اگر از امام صادق باشه، به این مثلا راحت تر هم کنیم تا اینکه مثلا در زمان فرض کنید، چون ائمه دیگه هم بعد از امام صادق و باقر سلیقه‌شون با امام باقر و صادق بوده، اینو بیشتر باید ببریم تو مثلا سلیقه امام حسن و امام حسین علیهم السلام. از این جهت این اختلاف سلیقه‌ای که حالا بعضیا ممکنه خیلی حساس بشن و اصلا قبولم نکنن که اندیشه شاد غالبم همینه، مام که حالا بپذیریم تأثیری در بحث تقیه نخواهد داشت عملا. اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما یک شبه تقیهی مطرح کردیم. این نهاد اسمش تقیه نیست اما برای استنباد اثر تقیه رو داره، لذا میشه شبه تقیه، یا بگی تقیه حکمی، چون از خود ماست اسم‌گذاریش هم آزادیم. و اون به این شکل بود که ائمه اجازه داده بودن اصحاب جوابها رو طبق پاسخ طبق اعتقاد مخاطب و پرسشگر بدن. فرمودن اشکال نداره، ما خودمون این کارو میکنیم. خب ببینید، این بحث خیلی شبیه، برای اینکه تعجبم نکنید، گرچه بعد از این دو روایت معتبر دیگه معنا نداره کسی تعجب کنه یا استنکار کنه، چنان که اصلا موقعیت تاریخی هم اینو اقتضا میکنه، خیلی در این کار مصلحت خوابیده. یعنی یک کسی اینقدر سعه سعد داشته باشه که نخواد الزاماً عقیده خودش رو ولو حق میدونه به طرفی القا کنه که یه باور دیگری داره. میخوام بگم موقعیت تاریخی هم اینو اقتضا میکنه، اخلاق اینو اقتضا میکنه. خیلی شبیه رفتار فقهای ماست که ازشون نقل میکنن، مثل شهید اول و شهید ثانی رحمهم الله، که اینا وقتی درس میگفتن اصلا برای همه شاگردان، یعنی فقه مالک رو میگفتن، فقه شافعی رو میگفتن، فقه اونه دیگر رو میگفتن و حتی نظر شیعه رو هم بیان میکردن. حالا این راوی هم میگه من در جامعه میشینم، مسجد جامعه، و اینجوری 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 جواب میدم. خب موقعیت تاریخی چنین اقتضایی میکرده؟ عرض کردم مصالحی بر این کار بوده، موجب جلب اعتماد مردم میشده به امامان شیعه، اصحاب ایشان مرجع سوالات مردم میشدن. حالا جالب اینه که ممکنه یه سنی یه بار دو بار میومد جواب میشنید، ولی همین ارتباط گاهی اثر میگذاشت و او رو به مذهب شیعه میکشاند، به تشکیلات و نهادهای شیعه آشنا میکرد. یعنی اینجور هم نبود که فقط یه سوبسیدی ما داریم میدیم، نه، بعضی وقتا باعث هدایت دیگران هم میشده. خب این کار قهرن باعث میشه که ما اگر یه جا، حالا میخوام نتیجه بگیریم، ببینید اگر یه جا ما به دلیل اینکه جواب مخالف اهل تسننه، میدونیم این جواب حتما به خاطر اعتقاد سائل نبوده، اما روایت دیگری رو احتمال بدیم، نمیگم حتما ها، اگر حتما باشه که حجیتش میره زیر سوال، احتمال بدیم که بر اساس باور سنی بوده، ولو اصل عقلایی اصالت الجد جاریه، ولی احتمالش هست. حرفی که پارسال زدیم دارم یادآوری میکنم. خب بین روایتی که به دلیل مخالفتش با عامه یا مذهب اون سائل، مثلا سائل حنفی بوده، اهل عراق بوده، و این روایت داره خلاف مذهب ابو حنیفه رو میگه، اما روایت دیگر مطابق مذهب ابو حنیفه است، مطابق مذهب مالکه، و احتمال میدیم اگر امام علیه السلام یا یکی از روات شاخص جواب دادن، خواستن ملاحظه اعتقاد سائل رو بکنن و الا خودشون باور نداشتن. خب مخالفت در اینجا میشه اسباب ترجیح و موافقت میشه اسباب مرجوحیت. اضافه کنم براتون که ما هی میگیم پاسخ پرسشگر، پاسخ سوال، ولی اصلا بعضی وقتا هست لازم نیست که سوالی هم از امام شده باشه. اینجا دیگه میگیم امام لحاظ مخاطب رو کردن، مثلا در یه صحنه‌ای بوده، صحبتی شده، خب سنی ها بودن، حالا بگید شیعیان هم بودن، امام خواستن راز حال اینا رو بکنن، یه مطلبی رو بر اساس فتوای غیر خودشون جواب دادن. اما همین مسئله روایت دیگری هم داره که اون دیگه احتمال این که امام لحاظ حال مخاطب خاص رو کرده باشن درش نیست. خب امام اگر در کلاس درسشون در مدینه در جمع زراره و دیگران مطلبی بگن، مثل اینه که بیان در عراق در جمع عموم مسلمانان که اکثرا سنی‌اند، یا در منا و عرفات که عموما از اهل تسنن مثل همه. خب حالا اگر یه روایتی بود که امام به زراره فرمودن، معارضش یه روایت است که امام در منا فرمودند. روایت با زراره بعد از استبصار ایشون دیگه احتمال رعایت حال سائل توش نیست یا حال مخاطب. روایت صادر شده در منا چرا احتمالش هست؟ نمیگم حتما مطابق اعتقاد اونا سال. ببینید ما یه چیزی باز کردیم، میگیم احتمالش هم کافیه، احتمال تقیه، احتمال این که رعایت حال اونا شده باشه، البته احتمال موجه، احتمالی که با مناسبات تاریخی تضاد نداشته باشه. همین که احتمال داده شد کفایت میکنه برای این که حمله بر غیر واقع بشه و اونی که مخالف عامه است بشه راجع. من تعجب میکنم آقایان، شاید برای بار دوم یا سوم میگم، من فکر میکنم حالا به عنوان یک کسی که 3 دهه حداقل رو این موضوع فکر کرده، این قسم از شبه تقیه خیلی باید واقع شده باشه، چون از ائمه مرتب سوال میکردم در فضاهای مختلف، سنی، شیعه، حتی غیر مسلمان، از عراق می اومدن، از مدینه می اومدن، در منا، در عرفات. ائمه هم اصرار نداشتن که حالا در یه جمعی که مثلا 90% سنیه یا 100% سنیه، اگه یک دوتا شیعه هم هست اونا بعدن هم با امام رابطه دارن، امام میتونن تذکر بدند، امام اصرار نداشتن که اینجاها بر اساس باور خودشون صحبت کنن. ما اگر رفتیم در یک سمیناری، همایشی که مثلا اکثریت یا همه از غیر ما هستند، با وقتی که مثلا در قم میخوام صحبت کنیم یه جور باید صحبت باشه، نمیگیم خدای نکرده تدلیس و تلبیس و یه حرفایی که نامربوطی که دشمنان شیعه به شیعه میزنن، اما بالاخره تدبیره. من خبر دارم گاهی برخی رفتن بیرون مثلا یه جور خطبه خوانده که تو همون خطبه ایجاد اختلاف شده و بعضی اعتراض کردن، داد زدن، طرف بدون ملاحظه زمان و مکان، بدون توجه به این کار. خب ممکنه تفاوت کنه، اگر ثمراتی برش مترتب باشه خب این کار صورت میگیره. من میگم ببینید این نوع از شبه تقیه خیلی باید مورد توجه آقایان قرار میگرفت. البته یک کسی ممکنه من میگه آخه آقایان چقدر صحبت کردن که آن راجع به این صحبت نکرده باشن، این رسائل، این کفایه، این مصباح الاصول، این تهذیب الاصول، این انوار الهدایه، این نهایت الدرایه، بزرگانی که زحمت کشیدن، شکر الله مسائیهم مسائیهم، اما چقدر راجع به این موضوع صحبت کردن، اقسام تقیه یا شبه تقیه که اینو. ولی به هر صورت خوب بود این باز میشد، چون من معتقدم این دیگه خیلی از مشکلات حل میکنه. این دیگه نباید بگیم مگه امام صادق از کی تقیه میکردن، امام باقر از کی تقیه میکردن، مخصوصا در دورانی که بنی امیه در حال اضمحلال بودن، بنی عباس هم اوائل کارشون بود، خب دیگه امام برای چی تقیه کنن؟ یا موقعیت بالای امام رضا علیه السلام، خب از کی میخوان تقیه کنن؟ اما این حرف که بزنیم دیگه اینا لازم نیست به اصطلاح باشه، یا مثلا لازم نیست در بیاریم که مذهب ابو حنیفه از کی، چون دیدید ما یه کاری کردیم گفتیم فقط تقیه از مذاهب فقهی نبوده، خیلی بسیط انگاریست که کسی بگه ائمه از این 4 تا مذهب، این 4 نفر مالک و ابن حنبل و شافعی و ابو حنیفه. نه آقا، گاهی از تراث اهل تسنن ائمه تقیه میکردن، اون اخباری که تو کوچه و بازار و اینها بود. مردم عوام بودن، کم سواد بودن، ولی خیلی آشنایی داشتن. یه چیزی رو مرحوم معمقانی نقل میکنه که وقتی بخاری آمد، نم نیشابور 300,000 نفر دورش جمع شدن، نم رفت فلانجا، بیشتر رفت فلانجا، رفت بغداد، رفت کجا. اصلا گاهی انسان فکر میکنه اینا افسانه است، ولی افسانه نیست. یعنی اینجور بوده که اینا تو محیطشون بوده، جهالت هم الا ماشاءالله و فهم اشتباه هم بوده. بالاخره این تراث از مدرسه سقیفه بوده و مشکلات خودشو داشته، آسیبای خودشو داشته. میخوام بگم آقا این مطلب، این نوع از شبه تقیه رو انشاءالله فقیهان آینده باید مطمئه نظر قرار بدن و یه مقداری انسان وقتی اینو در نظر بگیره برای حمله بر تقیه دستش نمی لرزه. من یه مدتی مشکل بود که اصلا ما مورد برای تقیه داریم؟ نمیتونستم من بگم خود نداریم، نداریم، فقها اشتباه کردن. بحث فقها نیست، بحث ائمه است که فرمودن مقبوله ابن حنظله رو چکار کنیم یا برخی روایات دیگر رو چکار کنیم که بحث مخالفت عامه رو مطرح میکنه، اونا رو چکار بکنیم. این بود که مطلب مسلم بود اما جا نمی افتاد که الان احساس میکنم به حمد الله تعالی مطلب مشکلی نداره. البته من این اواخر همین تابستون امسال در کلمات مرحوم عاشق مرتضی حائری در کتاب، البته نه اصولشون، مبانی الاحکامشون، بلکه در شرح العروة الوثقاشون، دیدم ایشون دقیقاً به همین مطلبی که ما مثلا بهش تفتون پیدا کرده ایم، ایشون هم مطلب رو تذکر دادن. ضمناً بگم یک برنامه ایست، این هفته نامه حریمی امام بنا داره راجب آقا مرتضی حائری منتشر کنه، یه مصاحبه هم از ما در اون هست، اگر به مانعی برخورد نکنه و چاپ بشه و بیاد بیرون خوبه مطالعه کنید، نه فقط مصاحبه بنده رو، اصلا آشنایی با زندگی این عالم وارسته یه مقداری اثر میگذاره، بی تأثیر نیست. خب این از این. یه نکته‌ای میخوام عرض کنم براتون، هم علمیه هم چی بگم درد دلیست با شما میکنیم. اخیراً یه بحثایی در گرفته راجع به لزوم یا عدم لزوم فقیه شیعه با تراث عامه. جالبم اینه که دو طرف، یعنی انگاره اثبات و نفی، چجور بگم، خیلی با شدت حتی به همدیگه حمله میکنن و اینو بحث مای بحث گذاشتن. بعضی گفتن اصلا ما مخالفیم با فقه مقارن، حوزه علمی قم سهم امام علیه السلام صرف بشه برای خواندن نظر ابو حنیفه و شافعی و فلان و فلان. به قولی که شون از آقایان، ما چقدر فقه صاحب جواهر و صاحب ریاض و علامه حلی رو طلابمون آشنا هستن که حالا صحبت از اونها بکنیم. و عملا اینها با فقه مقارن مخالفن، میگن فقط یه جا، اونم فقیه نه محصل حوزوی، بعضی جاها در وقت تعارض اگه دو روایت متعارض شد بره ببینه کدام موافق عامه رو پیدا کنه و بذاره کنار. برای همین فقط، دیگه بیشتر از این نه. بعضی هم که از این طرف میگن این حرف چیه؟ آقای بروجدی فرمودن فقه شیعه، فقه امامیه، حاشیه بر فقه عامه است. خب شما اگر محشا رو ندانی حاشیه رو میفهمی؟ ولذا توصیه میکنن به فقه مقارن در حد وسیع تا آخر. به نظر ما آقایان اگر نخواد نزاع اجتماعی، حالا سیاسی که نمیتونم بگم، اگر این نزاع غیر علمی اجتماعی، اجتماعی غیر علمی نخواد بشه، نزاع نباید واقعی انگاشته بشه. فقط باید این مدار تو ادبیات که به کار میبریم دقت کنیم. من از این طرف حساب میکنم. این که بگیم فقه خاصه و امامی حاشیه بر فقه عام است با لوازمی که این جمله داره ها، یعنی اصل و فرع، حالا مثلا امامیه منتظر بوده ببینه چی صادر شده یه تعلیقه بر اون بزنه، اگر این باشه خب این حرف درست نیست. اما از اون طرف از همین حرف ما متوجه شدید که فقیه چقدر باید آشنا به این نکات تاریخی، نظر اونها، سیر تاریخی مسائل باشه، و الا چجور میخواد در تعارضات، یا حتی گاهی وقتا بحث تعارضم نیست، بحث فهم ادله است که این روایت در چه مقطعی صادر شده، کجا صادر شده، منظور امام چیه، آشنایی لازمه. حالا اگر مخالفن که این بیاد بشه یک گرایش درسی برای طلاب، که بندم مخالفم، اما این نباید دیگه بره تو محاق عملا و بعد فقیه 70 سالمون بخواد حالا تاتی تاتی یواش یواش آرام آرام یه آشنایی‌های پیدا کنه. باید چیزی بینابینی فکر کرد. آقایان معطلتون نکنم، من در کتاب اول روششناسی ارشاد، ببینید که روششناسی ارشاد ما دو کتاب شد، کتاب اول اختصاص داره به مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر، و کتاب دوم اختصاص داره به تحت عنوان نظریه اطمینان که حالا توضیحاتش بماند. من در جلد همون کتاب اول یه بحثی با عنوان فقاهت مقارن با تراث اهل تسنن در کشاکش انگاره لزوم و انکار، فقاهت مقارن، این کلمه مقارن حواستون باشه چون بعضیا جا به جا، اگر میخواد وصف فقاهت باشه باید بگیم مقارن، اگر بخواد وصف به اصطلاح برایندی فقاهت یا فقه باشه باید بگن مقارن. این که گاهی میگن فقه مقارن غلطه، فقه مقارنه اونجا، ولی اینجا چون حالت فرایندی داره فقاهت مقارن با تراث اهل تسنن. اینقدر من رو این کلمه فکر کردم، چون اگر میگفتم با مذاهب فقهی اخبار میموند، میگفتم با اخبار مذاهب میموند، ارتکازات میموند، رویه های قضایی میموند، میل حکام میموند، یک کلمه به کار بردم که همه رو بتونه پوشش بده، تراث اهل تسنن در کشاکش انگاره لزوم و انکار. انشاءالله این کتاب چاپ بشه، منتشر بشه، توصیه میکنم این بخش رو ببینید. من نزاها رو اونجا آوردم، عین کلمات دو طرف آوردم، افرادش رو معرفی کردم، ادلهشون رو آوردم، و طبق معمول آنچه که خود درست میدونستیم عرض کردم. انشاءالله شنبه قسم دیگری از تقیه رو، یا بگید شبه تقیه رو، مورد بررسی قرار میدیم. الحمد لله رب العالمین.